انجیل یوحنا فصل 17 آیه 6 کلام خداوند ما عیسی مسیح. اسم تو را با آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، از آن تو بودن و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتن. موضوع صحبت این است، خصوصیات یک مسیحی واقعی. ما به این دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح نگاه کردیم در جلسه قبل، اونو مرور کردیم که خصوصیت ویژه اون چی هست و خصوصیات یگانه اون چی هست، و در نظر گرفتیم در مطالعه هفته قبل که دعای خداوند ما عیسی مسیح دعای یک پیامبر هست، کاهن هست و پادشاه، و به بعضی از این دعاها و درخواستها دقت کردیم و دعاهای یک پیامبر عظیم و خدای یک پیامبر، او که پیشگویی میکنه، او که تعلیم میده به شکل اقتدارآمیز و به شکل کامل، و همون که آینده رو به ما میگه، و پیشگویی هایی در این دعا وجود داره. و علاوه نگاه کردیم به محتوای این دعا که دعا کاهنانه است، که خداوند به عنوان یک شافی برای قومش دعا میکنه و یک میانجی هست بین خدا و انسان، و خداوند ما عیسی مسیح. و به دعا این دعاها و جنبه های اون دقت کردیم که علاوه بر اون این پادشاهانه است، یک درخواسته که میگه ای پدر اراده من این است کسانی که به من دادی با من باشه. پس خداوند ما عیسی مسیح که هر سه مقام رو داره، وقتی که در روی زمینه هم کاهن است، هم پیامبره و هم پادشاه، چون که اینا رو در عهد عتیق فرا گرفته. اکنون به این دعا دقت میکنیم که مربوط به درخواستهای خداوند برای مسیحیان، و این جنبه ای است که این هفته به اون دقت میکنیم. بیاد داشته باشیم این دعا خاص هست، زیرا دعای خداست به سوی خدا، خدای پسر به سوی خدای پدر. بله، شاید نه تمام جنبه های اون، بلکه اکثر اون درخواست است، زیرا مسیح در وضعیت فروتنی قرار داره. او به شکل مختارانه خود رو تسلیم پدر ساخته، به نمایندگی از ما مسیحیان، اون نماینده ما است بر روی زمین، و هرچه که انجام میده، هرچند که او برابر با پدر آسمانیه، و هرچه که انجام میده در روی زمین، خداوند ما عیسی مسیح خود رو گویی تسلیم پدر آسمانی ساخته زمانی که در روی زمینه، زیرا نماینده ماست. و حتی تا ثانیه آخر او یک زندگی کامل رو خواهد داشت در اطاعت کامل به پدر آسمانی. اما این اطاعت ابدی و دائمی نیست. قبل از اینکه مسیح به جهان بیاد، او کاملا برابر با پدر آسمانیه، از ازلیت وجود داشته، در ذاتش، در قدرتش، در جلالش و اقتدارش، در همه صفات الهی برابر با پدر است. و همچنین که بعد از مرگش صعود میکنه، باز میگرده به اون مقامی که داشته. پس این فروتنی مسیح و تسلیم بودن او به پدر آسمانی ابدی و جاودانی نیست، بلکه فقط زمانیه که در روی زمینه. و این اشتباهی که فکر کنیم مسیح به شکل ابدی تسلیم پدر است. اما زمانی که خداوند ما خدمت زمینیش رو در روی زمین شروع میکنه، به شکل مختارانه مطیع پدر میشه و بعد دعا میکنه و درخواست میاره، و به استثناء بعدی از این دعاها به نظر میرسه که از سوی یک فرد کوچکتر به سوی یک پدر فرد بزرگتره. اما اینها بیش از دعاست، زیرا مسیح خداست و بدون شک به این دعاها پاسخ داده میشه. و این درخواستها و دعاها دقیقا همان چیزهایی هست که توسط خدای حقیقی و زنده، خدای پدر، پسر و روح القدس، خدای تسلیس، که کاملا با هم هماهنگی دارن و اونها با هم شورایی ندارن که به یه تصمیمی برسن. اونها از ابد و از ازل هم رأی و هم نظر هستن، پدر، پسر و روح القدس سه شخص متمایز هستن، اما یک خدا هستن، یک خدای زنده و حقیقی که در رأی و اراده کاملا هماهنگن. اما به شکل زبانی میشه بگیم کارهایی که مسیح براشون دعا میکنه برنامه خدا بوده حتی قبل از خلقت جهان، هرچند که مسیح ظاهراً به شکل فردی که پایین تره به سوی فرد بزرگتری دعا میکنه، در این حال اینها اعلامی هست از چیزهایی که روی خواهد داد، حکم هست و همه این دعاها بهشون بلا فاصله پاسخ داده خواهد شد. و این رو در جلسه قبل در نظر گرفتیم و قرنها طول نمی کشه تا خداوند به این دعاها پاسخ بده، بلکه بلا فاصله خدای متعال اونها پاسخ داده. و با توجه به این حقایق به این دعا نگاه کردیم، دعای مسیح برای مسیحیان. نکته اول، آنچه که خداوند با عیسی مسیح به کمال رسونده، کاری رو که انجام داده برای مسیحیان و اون رو اعلام میکنه. آیه 6، اسم تو را با آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، از آن تو بودن و ایشان را به من دادیم. خداوند با عیسی مسیح چنین میگه، اسم تو را ظاهر ساختم، آشکار ساختم. بیاد داشته باشیم که شاگردان مسیح یهودی هم و اینها بزرگ شدن در دین یهود و اینها باید نور بیشتری می داشتن و خدا رو بهتر می شناختن. اما متاسفانه رؤسای یهود در آن زمان و کلیسای یهود در اون زمان مرده است و به جای اینکه حقایق عظیمی رو به خدا بگن، واقعا جلوه ای از خدا رو و اینکه اون یک خدای شخصیه و یک خداییه که در زندگی ما کار میکنه و یک خدای قدوس هست و باید اون رو جویا بشیم و با اون رابطه پیدا کنیم، این حقایق رو یهودیان نمیدونستن. نمیدونستن که اون شما رو میبخشه، در زندگیتون کار میکنه و تغییرتون میده. اونا ندیدن خدای زنده بقیقی رو به اونوی خدای زنده که در زندگی قوم خود کار میکنه. به این شکلیه که خداوند با عیسی مسیح اعلام میکنه، اسم تو را با آن مردمانی که من عطا کردی ظاهر ساختم. لغت یونانی که به کار رفته یعنی چیه؟ که میدرخشه. مسیح میگه من تو را، نام تو را به عنوان نشون دادم و این کاملا متفاوته، خصوصیت متفاوتی داره. یهودیان میدونستن خدای وجود داره، از اون میترسیدن و احترام میگذاشتن و چیزی راجع به اون میخوندن در عهد عتیق، اما توسط مسیح این خدا بر اونا میدرخشه و بیشتر اون رو میشناسن و در میومن که او زنده است و میشه به اون نزدیک شد و او ما رو برکت میده و میتونیم با او سالک باشیم و به او تعلق پیدا کنیم. و این خصوصیت خاصه که مسیحیان دارن، که خدا رو میشناسن. اسم تو را با آنها ظاهر ساخت. وقتی که نام و یا اسم خدا رو میخونیم باید بیاد داشته باشیم که این صفات خداست، خدای تسلیس، ویژگی های او چی هست، صفات او چی هست. مثل این میگه من صفات خدای زنده و حقیقی رو ظاهر ساختم که او خدای محبته، خدای رحمت هست، حکمتش بی نهایته. و این رو در دل و ذهن حقجویان نوشتم و این معنای آیه 6 هست. و چیزی صورت گرفته در زندگی شاگردان مسیح، اونها بهشون ایمان زنده داده شده که با خدای زنده واقعی رابطه دارن، اون خدا رو دیدن، تعبول روحانی درشون روی داد. اونها خدا رو نمیشناختن، ندیده بودن و نمیدونستن عظمت و محبت او چقدر عظیمه و اونها از وضعیت ظاهری، ایماندار ظاهری، به ایماندار واقعی رسیدن. به این معنی که مسیح میگه اسم تو رو با مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. اون یهودیان و شاگردان مسیح در جهان بودن. وقتی که خداوند میگه در جهان، اشاره داره به جهانیان، کسانی که ایمان ندارن، رهبران یهود، فریسیان، دشمنان مسیح، مخالفان خدای زنده و حقیقی. اینها جز اونها بودن، شاگردان مسیح، کسانی بودن که از این جهان بودن، جهان رو دوست داشتن، برای اون زندگی میکردن و اهداف و نظرهاشون در این جهان بود، امیدهاشون در این جهان بود، لذتهاشون در این جهان بود. اما از اون وضعیت، از اون اعتماد به جهان نجات یافتن و اومدن تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسن و با او رابطه پیدا کنن. به تو تعلق داشتن، از آن تو بودن و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشت. به این معنا که تو اونا را نگاه داشتی، مراقبت کردن. اون مسیحیان مثل نگهبانایی که نگهداری میکنن، از کلام تو نگهداری کردن، مراقب بودن. براشون بسیار ارزشمند بود، چیزی که بعد ازش دفاع کنن، ارزش اون رو ازش بی‌اطاعتی نکنن، کلام خدای زنده و حقیقی، کتاب مقدس براش اهمیت زیادی پیدا کرد که قبلا این اهمیت رو نداشت، اکنون از اونها یک درخواست اخلاقی داره، اقتدار زندگیشون بر اون اساس. به مسیح چنین میگه راجع به شاگردانش، و این خصوصیات همه مسیحیان واقعیه. در بین ما کسانی هستن که مسیحیان واقعی هست، کسانی که این تجربه رو داشتن، نوری در ذهن شما تابیده و در دل شما و خدای زنده و حقیقی رو به شما نشون داده و کلام و کتاب مقدس برای شما اقتدار پیدا کرده و ارزشمند شده، کلامی که کلام خداست و تغییر ناپذیر و انحراف نشده، و باید مطابق اون زندگی کنید و اون رو دوست دارید و این هدف زندگی شما است که مطابق اون زندگی کنید و این مایه شادی شماست و این یک تجربه یک مسیحی واقعی هست. کسی که میگه من مسیحی هستم و شاید من انجیل رو هم بشارت میدم و همه جور کارهای عجیب غریبی انجام میده و شفا میده و کارهای انجام میده که خلاف کلام خداست، و بعد به اون میگه سب کنید آقای عزیز، شما خود رو شبان میدین، همین کلام اینو میگه و این کلام اینو میگه، ما بهون اعتقاد نداری، چگونه اینو میشه توضیح بده؟ این فرد علاقه به کلام خداوند نداره، زندگیش مقدس نیست، توی راهش متوقف نمیشه حتی برای یک ثانیه. آیا کلام خداوند برای اونش ارزشی داره؟ هر چی که میخواد بگه مهم نیست، این کلام برای اون اقتداری نداره. اگر یک ایماندار واقعی بود میگفت من بذار به این کلام خداوند نگاه کنیم، بله به نظر میرسه که من مطابق کلام زندگی نمی کنم، و بعد ممکنه یک دلیلی بیاره، اما در نهایت مراقبه و میخواد مطابق کلام خداوند زندگی کنه. اگر این گونه نیست، او یکی از شاگردان مسیح نیست و کسی نیست که مسیح براش دعا کرد، او واقعا یک مسیحی واقعی نیست، و این رو ما تعداد زیادش رو میبینیم و شما به جان مسیحیت نگاه میکنید و کارهایی که انجام میدن و کسانی که میگن مسیحی هستن و کارهای انجام میدن که هیچ ربطی به کتاب مقدس نداره، وقتی که بهشون میگی میگن علاقه به این ندارم، و این نشونه این هست اونها کسانی نیستن که مسیح براشون دعا کرد، اونها هنوز در جهان هستن، واقعا تحول روحانی درشون روی نداده، هنوز این تجربه رو ندارن، حقیقت کلام در دلهاشون نتابیده و کلام خداوند اقتدار رو براشون نداره تا زندگیشون رو تحت کنترل قرار بده. پس این راجع به خصوصیات مسیحیان واقعیه، همچنین دعای خداوند ما عیسی مسیح آیه 7، و الان دانستم آنچه به من داده ای از نزد تو می باشد. اونا کاملا دریافتن و تشخیص دادن صفات خدای زنده و حقیقی چیست که در مسیح دیده میشه. وقتی که مسیح میگه همه چیز رو میدونه، حتی میدونه ما چه فکر میکنیم، همه حکمت و آگاهی رو داره، و شاگردان مسیح میگن ما مسیح رو دیدیم، هرگز ندیدیم عصبانی بشه، هرگز ندیدیم یک حرف بی ربط بزنه، هرگز ندیدیم غیر از قدوسیت کامل کاری رو انجام بده و صحبتی رو بیان کنه. ما صفات خدا رو در او دیدیم، علاوه قدرت الوهی او رو دیدیم، دیدیم که مرده ها رو زنده میسازد و شفای عظیمی رو میده و کارهای غریبی رو انجام میده. همه قدرتی رو که خدا داره در اختیار او هست و حکمت او کامله و صفات خدایی رو داره، و مسیح میگه اکنون این شاگردان دانستن آنچه به من داده ای از نزد تو میباشد. آیه 8، همچنان همین موضوع رو خداوند تکرار میکنه راجع به نور شناخت خدا که به ذهن مسیحیان میرسه. آیه 8، زیرا کلامی را که به من سپردی به دیشان سپردم. ببینید چگونه این موضوع پیشرفت میکنه. مسیح میگه من اون رو به اونها سپردم و ایشان قبول کردن، دریافت کردن، و بعد و از روی یقین دانستن. ببینید چه اتفاقی میفته، کلام خدا رو قبول کردن، پذیرفتن توسط کار روح القدس، و بعد مجاب شدن، یقین پیدا کردن. ببینید این گونه است که پیشرفت میکنه، از یقین دانستن که از نزد تو بیرون آمدن و ایمان آوردن، کاملا مجاب گشتن که تو پسر خدای زنده و حقیقی هستی. ببینید چگونه پیشرفت میکنه، کلام خدا رو قبول کردن، یقین پیدا کردن و ایمان آوردن، اعتماد کامل به خداوند ما عیسی مسیح و شاگردان مسیح. به تدریج همچنان که کار روح القدس در زندگیشون روی میده، در سه مرحله ذهنشون باز شده به روی کلام تا کلام خداوند و اقتدار کتاب مقدس رو دریافت کنن، بیشتر و بیشتر مجاب شدن که این حقیقت داره، و اکنون کاملا به اون اعتماد میکنن و میدانن که یک ذره هم او رو زیر سوال نبرن، این کلام خداونده و اعتقاد دارن که عیسی مسیح برابر با پدر آسمانیه و مسیح میگه من این رو برای اونها دعا کردم. نکته بعد، این دعای خداوند ما عیسی مسیح برای این تا شاگردان محفوظ بمونن اکنون که حیات اونها عطا شده، نزد خداوند پذیرفته شده، باید محفوظ بمونن. آیه 9، من برای اینها درخواست میکنم، برای جهان درخواست نمیکنم. این جهان تحت لعنت. دوستان عزیز، تعلیماتی هست امروزه در کلیسا که راجبه این صحبت میکنن که جهان رو باید اصلاح کنیم و نو سازیم و میگن هدف ایمان مسیحی این است که این جهان رو یک مکان بهتری بسازیم، یک انقلابی در روش رخ بدیم، این جهان رو همه جاشو همه رو مسیحی کنیم، جهان بهتری بشه، پر از شادی و محبت. نه، کتاب مقدس چنین میگه، کلام خداوند اینه که دو پادشاهی وجود داره، پادشاهی مسیح و پادشاهی این جهان یا شیطان، و این جهان جهانیه که تحت لعنته. و این چیزی که مسیح در اینجا میگه، برای مسیحیان دعا میکنم، برای اینها، برای قوم من، که اشاره داره به مسیحیانی که در آینده ایمان میارن، برای اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم. البته ما دعا میکنیم برای جهانیان یک معنا، تا اونا نیز مسیح رو بشناسن و از این جهان بیرون بیان و نجات پیدا کنن و برکت یابن. اما مأموریت ما مسیحیان این نیست که این جهان رو جای بهتری بسازن. بله، ما کارهای نیک انجام میدیم اگر بتونیم، مسیحیان باید پر از کارهای نیک باشن، اما این مأموریت اصلی ما نیست. به عنوان یک کلیسا این کار ما نیست تا دنیا رو جای بهتری بسازن. مسیح میگه برای جهان درخواست نمی‌کنم، زیرا این جهان تحت لعنته و نابود میشه، بلکه برای کسانی که به من داده، زیرا که از آن تو میباشند. و این راجب محفوظ نگاه داشتن مسیحیانه، کسانی هستن که محفوظ باقی میمونن و خداوند برایشون دعا میکنه و دعای شفیعانه خداوند ما عیسی مسیح برای مسیحیان. و ما میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح شفاعت میکنه در فصل 8 رومیان، و میخونیم که خداوند در فصل 7 رساله عبرانیان که دعا میکنه، خداوند ما عیسی مسیح به عنوان یک شافی. و در اینجا ما دعا دیدی رو میبینیم از اینکه مسیح برای چه چیزی دعا میکنه. او دعا میکنه تا ما مسیحیان محفوظ بمونیم و نجات رو از دست ندیم. او دعا میکنه تا کار ما برای بشارت انجیل محفوظ بمونیم. او دعا میکنه تا با مشارکت اتحادمون و شباهتمون به مسیح از بین نره و محفوظ بمونه. و مأموریت مسیح و دعای او در اینجا هست، نکته به نکته در این دعا بهش اشاره شده. و اگر تعجب کردی که واقعا برای چه دعا کنید، ببینید خداوند ما عیسی مسیح برای چه چیزهای دعا میکنه. در یوحنا فصل 17 آیه 9 این موضوع برای ما معرفی میکنه. خداوند ما عیسی مسیح برای مسیحیان دعا میکنه تا محفوظ بمانند. من برای اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من دادی، زیرا که از آن تو میباشند و آنچه از آن من است از آن توست و در آنها جلال یافتم. خداوند دعا میکنه برای محفوظ ماندن مسیحیان و چه برکت عظیمیه تا از این طریق مسیح جلال یابه. ما برامون دعا نشده تا صرفاً تسلی داشته باشیم و راحت باشیم و محفوظ بمونیم. برای ما دعا شده تا ما محفوظ بمانیم تا از این طریق مسیح رو جلال بدیم. و این هدف اینه که خداوند ما رو نجات داده. این هدف نجات ماست. این هدف اینه که خداوند ما رو در این جهان رها کرده، باقی گذاشته تا باقی زندگی مسیحیمون تا زمانی که به خونه پدری برسیم، تا مسیح رو جلال بدیم، تا خدای زنده و حقیقی رو جلال بدیم. یعنی ارزش او رو به مردم نشون بدیم. چگونه این کار انجام بدیم؟ با زندگی خودمون بدون شک. ما به دیگران نشون میدیم که مسیح که هست و چگونه در زندگی ما کار میکنه. ما آدم های متفاوتی هستیم، آدم های بهتری هستیم، محبتمون بیشتره، دروغ نمیگیم، محبت و دلسوزیمون بیشتر، احساس همدردی داریم. ما مسیحیان کاملا متفاوتیم و مسیح رو نشون میدیم، خدای زنده و حقیقی رو نشون میدیم. و علاوه ما کلاممون چه به شکل جماعت ربانی و به عنوان کلیسا فعالیتایی که انجام میدیم و چه به شکل فردی وقتی که به دیگران، افراد خانواده و دوستان راجع به خدای زنده، راجع به مسیح صحبت میکنیم، هر وقت فرصتی پیش میاد، تا پس از طریق زندگیمون و از طریق کلاممون مسیح رو جلال میدیم. اما نکته اینه که دعای مسیح برای اینکه ما محفوظ بمونیم به این هدفه که به یک منظوری محفوظ بمونیم و اون منظور جلال خداست. خداوند نمیگه من دعا میکنم تا اینا محفوظ بمونم تا بتونم شاد باشم در این دنیا، نه، تا بتونم در این دنیا سالم و ثروتمند باشم و وضعشون خوب باشه و تندرست باشم، سلامت، تندرستی و ثروت. نه، مسیح میگه من دعا میکنم برای مسیحیان تا جلال یابند. هیچ جای کتاب مقدس چنین تعلیمی ما نداده. دعای خداوند برای ما این گونه نیست که ثروتمند و موفق باشه. خداوند از طریق سختی ها و نیاز، از طریق بیماری، ما مشکلات زیادی رو میبینیم، درد و رنج و افسردگی زیادی داریم تا ایمانمون تقویت بشه. خداوند برای ما دعا کرده تا ما نماینده های او باشیم در زندگیمون و در کلاممون. حفاظت ما که براش دعا شده بدین منظوره تا او رو جلال دهیم. ما به راحتی ممکنه خودها بشه و گاهی حتی مسیحیان سرودهایی رو می‌نویسن و امیدوارم ما اینا رو نخونیم. این گاهی سرودها کاملا خودخواهانه است و همش راجع به من شادی من، سلامت من، موفقیت من در این دنیا به عنوان یک مسیحی ها. و اکنون چنین حرکتی در بین مسیحیان هست که بسیار خودخواهانه است، راجع به سلامت من، راجع به شفای من. اما حفاظت یک جان مسیحی که براش دعا میشه توسط خداوند ما عیسی مسیح به این منظوره تا او رو جلال دهیم. هرگز این رو فراموش نکنید دوستان عزیز. ما هرچی که در این آیه هست باید به درستی درک کنیم. در آنها جلال یافتم، آیه 11 همین معنا رو میده. بعد از این در جهان نیستم اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. پس این میگه من دیگه با اونها نیستم تا ازشون مراقبت کنم و به شکل شخصی ازشون حفاظت کنم. ای پدر قدوس، اینها را که به من دادی به اسم خود نگاه دار تا یکی باشن. و تمام این در این متنیه که ما در این جهان هستیم. دوستان، دنیا جای خطرناکیه، این دنیا جای بسیار وحشتناکیه، این جهان به شکل خطرناکی ممکن روی ما تأثیر بگذاره. این است که خداوند این دعاشو شروع میکنه و میگه من دیگه در جهان نیستم تا از اونها مراقبت کنم، اما این مسیحیان همچنان در جهان هستن. همش راجع به خطرات این دنیاست که ما درش قرار داریم و مسیح میگه اکنون نزد تو میام. ای پدر قدوس، اینها را که به من دادی به اسم خود از این جهان محفوظ نگاه دار. از این جهان و تأثیرات مخرب اون. جهان جای خطرناکیه، پر از بیخداییه و ضد خداست و پر از شرارته و ما رو آلوده میسازه و ما رو از تو دور میسازه و انرژی مسیحی ما رو نابود میکنه و مثل یک باطلاق ما رو به سوی خود جذب میکنه. و در این حال بسیاری از مسیحیان امروزه هستن که جهان رو دوست میدارن و کلیسایی هستن در این کشور، در کشور غرب و در امریکا و در سراسر دنیا که هر کاری رو انجام میدن که کاملا دنیویه. و اگر بتونید یک ویدیوی بگیرید از کارهایی که انجام میدن و پرستش اونا به چه شکله در سراسر دنیا و اینا رو در برگردونی به عنوان مثال به 100 سال قبل و یا 200 سال قبل و یا 300 سال قبل و اینها رو نشون بدید به مسیحیان اون زمان، اون مسیحیان اون زمان به وحشت در میان که در قرن 21 چه کارهای انجام میشه توی کلیسا و ایمان مسیحیان به چه شکلی در اومده که کلیسا کاملا وارد دنیا شده و دنیوی گشته و این مسیحیان گویی به دعای مسیح نگاه نمی کنن. و مسیح میگه من این مسیحیان توی جهان رها میکنم، این جهان جای خطرناکیه، جای آلودیه، دیگه من در با اونها نیستم، از اونها مراقبت کنم. ای پدر آسمانی، پدر قدوس، اونها رو حفظ کن، مراقبشون باش، از این دنیا حفظشون کن. و این دعایی است تا مسیحیان محفوظ و جدا از دنیا باشن و یک جنبه اصلی دعای مسیح هست. بخش دوم آیه 11، ای پدر قدوس، اینها را که به من دادی به اسم خود نگاه دار. فراموش نکنید دوستان، نام خداوند اشاره داره به صفات او، با صفات و قدرت عظیمت اونها رو نگاه دار، با حکمت عظیمت اونها رو نگاه دار، با محبت و رحمت عظیمت ای خداوند زنده و حقیقی. مگر همه صفات تو در کار باشه در حفاظت کلیسای مسیح از دنیا؟ این معنای دعای ماست، دعای خداوند ما عیسی مسیح. به اسم خود آنها رو نگاه دار. بسیار قدرتمنده. کسانی رو که به من دادی، اون مسیحیان واقعی رو، تا یکی باشن چنان که ما هستیم. این موضوع رو معرفی کردیم هفته پیش که مسیحیان یک باشن به این معنی است که همه وارد یک کلیسای عظیم بشن. این واقعا تراژدی بزرگیه که همه تحت یک کلیسای بزرگ کاتولیک باشن و چنان کلیسای متحد بزرگی باشه که سرتاسر دنیا همه کلیساها عضو اون باشن. این معنای دعا نیست. کسانی که کلیساهاشون و نظراتشون کاملا متفاوته، بعضی ها به مثل کلیسای کاتولیک به اعمال این اعتقاد داره، پروتستان اعتقاد داره به فیض، داره که اعتقاد داره به سنت بشری در کلیسای کاتولیک، و کسانی که هیچ اشتراکی ندارن گویی اینا باید همه با هم همدست بشن و تحت یک کلیسای بزرگ باشن. این چیزی نیست که خداوند با عیسی مسیح براش دعا میکنه و میگه یکی باشن. آیا متوجه نیستی دوستان؟ دعای خداوند با عیسی مسیح این است که ما یکی باشیم در شخصیتمون، یک مسیحی واقعی شباهت مسیح رو داشته باشه در زندگیش، همون چیزهایی رو اعتقاد داشته باشن که دیگر مسیحیان اعتقاد دارن، برای رستگاری به خون مسیح اعتقاد دارن. اینکه کتاب مقدس تنها کلام خدای زنده و حقیقی است و غیر قابل تحریفه و تنها راه نجاته. تا همه مسیحیان به این اعتقاد داشته باشن، ثمرات روح رو داشته باشن، همه خدمت مسیح رو در وهله اول زندگیشون قرار بدن، تا همه در این جهات در شخصیت خودشون شبیه مسیح باشن، در درکشون از کلام خداوند و ایمان یکی باشن، نه اینکه همه اونها در یک کلیسای بزرگی متحد بشن و عضو یک کلیسای بزرگ و عظیم دنیوی باشن. نه دوستان، است یه تفسیر غیر روحانی و احمقانه اگر چنین چیزی رو بگن، و این تفسیری که بعضی از کلیسا میکنن، و جای تعجبی نیست که اکثر این حرکت ها و جنبش هایش اهمیتی به کلام خداوند نمیده. تا همه یکی باشن و مسیحیان واقعی سرتاسر دنیا این خصوصیات یگانه رو دارن. خون مسیح اونها رو نجات داده، تنها راه نجاته، ضرورت کار روح القدس در زندگیان، زندگی که به مسیح داده شه و خدمت به او، جدایی از دنیا و دنیا بیگری، این خصوصیات مشترک مسیحیان. آیه 12: تا زمانی که با ایشان در جهان بودم من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم. اونها رو از جهان محفوظ نگاه داشت. کسانی که تو به من عطا کردی ازشون مراقبت کردم، مراقبشون بودم، و هیچی که از اونها هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب برآورده شد. پسر هلاکت یهودای اسخریوتی نمیتونه محفوظ بمونه زیرا تحول روحانی درش رخ نداده. نمیتونی محفوظ بمونی چون مسیحی واقعی نیستی. شما اگر مسیحی نشدی و پسر هلاکت هستید، زیرا نجات نیافتید. هر مسیحی البته ممکنه گناه کنه و سقوط کنه، هر مسیحی ممکنه متاسفانه در گناه بیفته، از خدا دور بشه برای یک مدتی، اما فرض کنید یک مسیحی هست که همیشه گناه میکنه، به ندرت دست خدا باز میگرده و دائم به سوی جهانه، میگه من مسیحیم اما دائم دنیاییه، یک بار به گناه نمیفته تا و توبه کنه و افسرده بشه و پشیمان بشه و تلاش کنه تا برکات خداوند رو در زندگیش داشته باشه. نه، این فرد مسیحیه، میگه من مسیحیم، گناه میفته و دوباره روز بعد به گناه میفته و دوباره و سه باره و مرتب گناه میکنه. توضیح این چیه؟ این فرد نمیشه محفوظ بمونه از هلاکت زیرا نجات نیافته. این دلیلشه. بله، ما متأسفانه ممکنه گناه کنیم، اما اگر واقعا نجات یافتیم، این که ما محفوظ موندیم دیده میشه. خداوند ما رو توبیخ میکنه، ما توبه میکنیم، باز میگردیم و تلاش میکنیم تا او رو خدمت کنیم، ممکنه دوباره به گناه بیفتیم، اما این رفتاری نیست تا دائم گناه کنیم. اگر واقعا نجات یافتید و مسیحی هستید، خداوند شما رو حفظ میکنه و مانع اون تراژدی بزرگ میشه که در زندگیتون روی بده. آیه 13: اما الان نزد تو میایم و این را در جهان میگویم تا شادی مرا در خود کامل داشته باشم. شادی مرا، این مسیحیان شادی و سعادت دنیا رو رها کردن، رقص و لذت و شهوت پرستی دنیاوی رو رها کردن، اون لذت های دنیاوی و شادی رو که مشروب و غرور و غیره به اونا میداد ترک کردن، از اونا دیگه لذتی نمیبرن، بلکه شادی خداوند رو دارن. و در کل دعا دیده میشه جهان ترک شده، شادی مرا دارن، و این شادیه که زندگیشون رو در بر گرفته، این شادی رستگاریه، و این شادیه که دیگران نیز مسیح رو بشناسن. اکنون اولویت های زندگی اومده مسیحی عوض شده، شادی جهان کنار گذاشته شده، دیگه اون سرودها موسیقی های قدیمی دیگه کنار گذاشته شده، همه اون نوارهای ضبط و موسیقی و غیره دور انداخته شده، همه اون چیزهایی که گناه آلود بود دور انداخته شده از زندگی یک مسیحی. اکنون یک زندگی تازه است. الان نزد تو می آیم و این را در جهان می گویم. همه رابطه به اینی که مسیحیان از این جهان بیرون اومدن تا شادی مرا در خود کامل داشته باشند، به شکل کامل روز به روز در ایمان مسیحی و تسلی و آرامش خداوند رشد میکنم. و در آیه 14 بیشتر راجع به دنیا میخونیم. خداوند میگه من کلام را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت، زیرا که از جهان نیستند همچنان که من نیز از جهان نیستم. چه آیه ای از این کلام خداوند! توسط این جهان ما دشمن داشته میشیم، زیرا مثل بقیه دنیاویان نیستیم. دنیا از ما نفرت پیدا میکنه، از با ما دشمنی داره. اگر شما این دنیا رو دوست داشته باشید و به شیوه اون زندگی کنید، مگر اینکه خداوند در دل اونا کار کنه، اونا از شما دور میشن. زیرا یک مسیحی به این جهان تعلق نداره، دیگه مثل دنیاویان فکر نمی کنه، با اصول و فرهنگ اون دیگه خوشایندش نیست، و بیشتر یک مسیحی شبیه مسیحه، از این جهان نیست. مسیح میگه اونا از جهان نیستن همچنان که من از این جهان نیستم. ما شبیه مسیح هستیم، هرچه که بیشتر شبیه مسیح باشیم، دنیا دشمنیش ما بیشتر میشه، و این بدون شک روی میده. دوستان عزیز، بسیار غریبه این فصلی که در تاریخ کلیسا درش هستیم. بعد از این که اصلاحات در کلیسا روی داد در قرن 15، ما بحث پیوریتن ها میسیم در انگلیس، و در تقریبا در هر کلیسایی که در انگلیس بود در اون زمان کلام خداوند رو تعلیم میدادن و عده زیادی نجات میافتن و مسیحی میشدن. همچنان که زمان میگذشت، چون در اون زمان ها شما باید به کلیسا میرفتید، مجبور بود، این قانون مملکت بود، این قانون بود و شما باید میرفتید به کلیسا. پس هر کس میرفت به کلیسا، و همچنان که قانون بیشتر و بیشتر شل میشد، این بیشتر حالت اجتماعی پیدا کرد. و شما اگر به کلیسا نمیرفتید، به عنوان مثال کسی که شما در مزرعه کار میکردی شما رو بیرون میکرد. دیدیش اون زمان دولت پول نمیداد و نمیتونستید خانوادتون رو خدمت کنید، پس شما به خاطر فشار اجتماعی مجبور بودی به کلیسا برید. نمیگم این چیز خوبیه، اما ابتدا قانون مجبور میکرد مسیحیان رو در انگلیس به کلیسا برن، و بعد به خاطر فشار اجتماعی به کلیسا میرن. و بعد به قرن 17 و 18 میرسید در انگلستان کلیساها رشد میکردن، زیرا این فشارهای اجتماعی همچنان بود. اما وقتی که میان دوی شهر، دیگه این فشارها کم میشه و بعد مردم وضعشون بهتر میشه و تعدادی که به کلیسا میرن کم میشه، کمتر میشه، اما همچنان تعداد زیادی به کلیسا میرن. اما متاسفانه همچنان که زمان میگذره، عده کمی هستن که واقعا نجات یافتن و مسیحی واقعی هستن و به کلیسا میرن. اما هر روز یک شنبه به کلیسا وقتی میری، اگر نجات نیافتی، نمیتونی کاملا ذهنتو خاموش کنی. پس چه کار میکنی؟ مینشینی و مسیحیت رو یاد میگیری، اصولش رو یاد میگیری، هرچند که مسیحی نیستی. و در نتیجه همه انگلیسی ها در اون زمان همه چیز رو راجع به مسیحیت میدونن، بدون این که نجات یافته باشن، و اون فرد مغرور میشه و میگه بله من مسیحیت رو میدونم، من میدونم مسیح پسر خداست و غیره، مهم نیست من چگونه زندگی میکنم، اما من این حقایق رو میدونم، پس من یک مسیحی هستم و به کلیسا میرم. پس میبینید در این زمان شبانها و پیوریتین‌ها در اون زمان تلاش میکردن، کاری که امروز انجام نمیشه، تا به مردم ثابت کنن که اونها مسیحی نیستن. و گاهی از این موضع میخونید و اینها به مردم نمیگن تا بیاد نزد مسیح، بلکه سعی میکنن تا به اونها نشون میدن و صد تا دلیل و برهان میارن که اونها مسیحی نیستن. به این علتی که گاهی مسیحیان واقعی وقتی که این موضوع های پیورتن ها رو میخونن واقعا ممکنه ایمانشون کم بشه و یقینشون کم بشه، زیرا دائم این موضوع بهشون میگن چه ایرادی باشون هست. در هر صورت به این شکلی بود که اونگونه واعظین بشارت میدن، زیرا مردم میان به کلیسا و فکر میکنن مسیحی هستن. و بعد این در زمان ملکه ویکتوریا رخ داد. در اون دوره وقتی که بیداری روحانی روی داد در قرن 19 میلادی در انگلستان و بشارت انجیل که صورت میگرفت و کلیسا انجیل رو بشارت میدادن، یک دوره بود که عده زیادی از مردم که اینا به کلیسا میرفتن تمام عمرشون نجات میابن و مسیحی واقعی میشن. ما اون دوره میگذن، اما مردم همچنان به کلیسا میرن. در اواخر قرن 19 میلادی تقریبا هر کس که به کلیسا میره و اصول مسیحیت رو باور داره فهم میکنه مسیحیه، در صورتی که مسیحی واقعی نیست. فقط تعداد کمی هم که ایماندار واقعی هم. و این مشکل رو داری که میخوای مردم رو مجاب کنی که دوست عزیز شما به کلیسا میای، اصول رو میدونی، اما مسیحی نیستی. و این مشکله، زیرا کسانی که مسیحی نیستن کاملا دنیوی هم و همهش کارهای دنیوی رو انجام میدن. و در اون زمان هم ملکه ویکتوریا همچنان به رقص و تئاتر و غیره میرفتن و در موعظه های شبانه ها میدونید که دائم دارن تکرار میکنن، واعظین میگن دوستان عزیز اگر این کارا رو انجام میدی واقعا نشون میده تو دنیاییه و مسیحی نیستی. و این حقیقت داره اکنون در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان مثال در امریکا که مردم به کلیسا میرن، عده زیادیشون به شکل عادتی هر هفته میرن به کلیسا، تعداد زیادی به یک کلیسای میرن که در اونجا یک حقایقی رو بهشون میگن، اما تعداد بسیار کمی از اونها واقعا مسیحی واقعی هستند. در اکثر نقاط امریکا چنونه؟ در نقاط مختلف امریکا عده زیادی از این مردم میرن به کلیسا و میگن ما مسیحیم، اما اکثر اونها نجات نیافتن و این رو در زندگیشون میبینیم. پس وقتی که به کانالهای ماهواره نگاه میکنیم، کانال محبت نیوز و غیره و غیره، و این کلیساهای بزرگ رو میبینید که توشون رقص و موسیقی و آواز و رقص و شفا و غیره هست و داستان و قصه تعریف میکنن، با توی کلیسا تئاتر رو انداختن، اینها واقعا کلیساشون برای اون مسیحاییه که واقعا نجات ندارن و دلشون خوشه و خودشون گول میزنن که مسیحی هن و میرن به کلیسا و دنبال تفریح و لذت، اینا میگن مسیحی هن، اما دنیا دیگریشون نشون میده که نیستن مسیحی. بعد دوستان بسیار مراقب باشید و امروزه که اینترنت هست و ماهواره هست و همه میتونن ببینن که مسیحیت دنیوی چی هست و در همه جا این رو میبینید، بسیار مراقب باشید. دعای خداوند ما عیسی مسیح واقعا آن که واقعا خداوند در این دعا میخواد اینه که مسیحیان محفوظ بمونن، ایمانداران واقعی، از دنیا، از دنیاویگری. و اون کلیساها گوش نمیدن، اونها میخوان کلیساشون شلوغ باشه و برای اون افراد که بیان تو کلیسا تئاتر و داستان و موسیقی میذارن. دوستان بسیار مراقب باشه، متاسفم که باید به این موضوع اشاره کنم، اما باید این حقایق بیان بشه. خداوند میگه اونها رو از جهان محفوظ نگاه دار. و شاید در فرصت دیگه بتونیم با آیه 17 اشاره کنیم، ایشان را به راستی یا به حقیقت خود تقدیس نما. مسیحیان واقعی کسانی هم که مقدسن و این رو در فرصت دیگه بهش اشاره میکنیم. و نکته دیگه، اگر فرصت میداشتیم این حقیقت بود که بر اساس آیه 18 همچنان که مرا در جهان فرستادی من نیز ایشان را در جهان فرستادم. ما مسیحیان نه تنها مقدس میشیم بلکه فرستاده شدیم. معمولیت ما در این جهان این است، ما نجات نیافتیم تا خودمون رو خدمت کنیم، بلکه خدای خود رو خدمت کنیم، انجیل رو بشارت کنیم. از خداوند در دعای خودش ابتدا دعا میکنه برای مسیحیان واقعی، با این حقیقت که ذهنشون باز شده، حقیقت رو درک کردن، خدای زنده و حقیقی رو میشناسن، و بعد دعا میکنه تا اونها محفوظ بمونن برای جلال مسیح، و بعد دعا میکنه تا اونها به ویژه محفوظ بمونن از جهان و از تأثیرات دنیوی گرایی، و بعد دعا میکنه تا اونها مقدس باشن، مقدس بمونن، و بعد دعا میکنه تا مأمور بشن تا انجیل رو به دیگران برسونن. و این وظیفه ما مسیحیان دوستان، این خصوصیات یک ایماندار واقعی، یک مسیحی واقعی این گونه است، و همه اونها رو در دعای خداوند ما عیسی مسیح میبینیم. و با این سوال از خود سوال کنیم، آیا ما واقعا یکی از مسیحیان هستیم؟ و بعد برای او زندگی کنیم.